بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عزیزانمون در نقاط مختلفی که امروز افتخار داریم خدمتشون باشیم. خاطرتون هست تو جلسه پیش موضوعاتی رو مطرح کردیم در ارتباط با ارتباطمون با قرآن، موضوعات کلی، و مجموعه اون موضوعات حاکی از این بود که باید با قرآن ارتباط بیشتری بگیریم، ضرورت داره که با قرآن دوست بشیم و مأنوس بشیم و مثل شناگرانی که در اقیانوس بیکران شنا میکنند و از شنا کردنشون توی اون اقیانوس لذت میبرند، سعی کنیم در اقیانوس بی انتهای قرآن شنا کنیم و از تمام نعمات و محبتهایی که خدا تو قرآن برامون قرار داده نهایت بهرمندی و استفاده رو داشته باشیم و روز به روز کیفمون و علاقمون و لذتمون بیشتر بشه. این جلسه میخواییم وارد مباحث اصلیمون بشیم. ابتدا لازمه که طرح سوالاتی داشته باشیم. البته این قبیل سوالات سوالاتیه که مطمئنم همه شما عزیزان در طول عمر شریفتون مواجه بودید، فکرتون رو مشغول کرده و با همدیگه راجع بهش صحبت کردید، حتما مطالعاتی داشتید در این زمینه و حتما نقطه نظراتی دارید که اون نقطه نظرات قابل تأمل و قابل استفاده، و انشالله ما در طول جلسات بتونیم با نقطه نظرات شما عزیزان هم آشنا بشیم. واقعا انسان چه موجودیه و ما به چه موجودی میتونیم انسان بگیم؟ آیا به هر موجودی به شکل و شمایل خودمون میتونیم انسان بگیم؟ آیا انسان همون حیوان ناطقه؟ آیا انسان همون کسیه که میتونه فکر کنه؟ اینا همه مستند به نظرات علما و دانشمندانی که در این خصوص صحبت داشتن و مطالبی رو عرضه کردن. آیا انسان یه روحه که جسم بهش تعلق گرفته یا نه برعکس، انسان یه جسمه که روحی بهش تعلق گرفته؟ آیا هر کسی شخصیت خاصی داشته باشه، یه شاکله ویژه‌ای داشته باشه، میتونیم اسمشو انسان بگذاریم؟ انسان در مجموع چه جنبه هایی داره؟ این سوال سوال بسیار مهمیه که به نوعی پل بحث ماست در سیر خلقت آدم علیه السلام. انسان در مجموع چه جنبه هایی داره؟ چه ابعادی داره؟ چه مقدوراتی داره؟ چه پتانسیل ها و توان هایی داره؟ اگه ما این توانها رو خوب بشناسیم و بتونیم خوب تغذیهش کنیم، اگه بتونیم ابعاد یه انسان رو، یه فرد رو، مجموعه انسان‌ها رو به درستی شناسایی بکنیم و برای هر بعدی برنامه داشته باشیم، برای تغذیه هر بعدی و رشد و تربیت هر بعدی برنامه داشته باشیم، اون وقته که اتفاق باید و شاید میفته. اغلب ماها از بسیاری از ابعادمون غافلیم، اصلا نمیدونیم که یه همچین ابعادی رو داریم، بنابراین برای تربیتش، برای رشدش، برای تقویت اون ابعاد برنامه‌ای نداریم. و به این ترتیب مثل عضله‌ای که اگه ازش کار نگیری، اگه ازش استفاده نکنی، اگه بهش توجه نکنی، آروم آروم تضعیف میشه و حتی لاغر میشه. اون ابعاد ما آروم آروم کوچیک میشن و بلا استفاده. بنابراین خیلی مهمه که بدونیم خدا چه ابعادی رو در انسان قرار داده و به لحاظ هر بعد چه مقدوراتی، چه توانمندی‌هایی برای انسان وجود داره. باید بدونیم واقعا این انسان دقیقا چیه، اصل انسان کدوم یکی از این ابعاده. اگه انسان رو واجد ابعاد مختلف و متعدد بدونیم، اون چه که خیلی اهمیت پیدا میکنه که اینه که متوجه بشیم اصل این انسان کدوم یکی از این ابعاده، یعنی کدوم یکی از این ابعاد میتونه ابعاد دیگه انسان رو تحت شعاع خودش قرار بده. فرض کنید در قالب یه مثال که شما و مثلا ترامپ، شما و خدای نکرده صدام در کنار هم دیگه بخواید مقایسه بشید، کدوم یکی انسان هستید؟ آیا ما به هر دو نفر شما بگیم انسان؟ آیا شما انسان هستین و اون فرد، حالا ترامپ، صدام، انسان نیست؟ یا ماجرا به صورت دیگه ایه؟ چه تعریفی دقیقا میتونه به درستی انسان رو تعریف کنه؟ من مطمئنم ذهن هممون الان داره فعال میشه در مورد این سوالات که مجموعه اینا در حقیقت تمرکز داره روی یکی دو تا موضوع کاملا مشخص و واحد. برای هممون مهمه که بدونیم حداقل خودمون چی هستیم، کی هستیم، چه انتظاری باید از خودمون داشته باشیم. اینا سوالاتیه که در روند بحثمون بهش خواهیم پرداخت و موضوعات خیلی خیلی جدیتر از این سوالات رو انشالله مطرح خواهیم کرد. تعداد بسیار زیادی کتاب توسط علما و دانشمندان در خصوص این مطالب نوشته شده، اما در مورد آدم علیه السلام تعداد کتابا اونقدر زیاد نیست. کتابایی که ما احصا کردیم توی این مدت، دوستانمون توی گروه فعال بودن و سعی کردن کتابای مختلف مرتبط با آدم علیه السلام رو احصا بکنن، شاید بیشتر از مثلا 15-20 تا کتاب جدی ما در این خصوص نداشته باشیم، که تازه اون 15-20 تا کتاب هم قابل بحثه، یعنی اینکه چه سطح از مطالبی تو اونها مطرح شده قابل بحثه. من میخوام همینجا خواهش کنم از همه شما دوستان، به هر زبانی اگر منابعی رو در مورد آدم علیه السلام میشناسید، توی گروهی که قرار دوستانمون تشکیل بدن این منابع رو معرفی کنید که هممون آشنا بشیم. دوست داریم که یه خزانه و یه منبع خیلی جدی از کتب، مقالات، پایان‌نامه ها و تمام مستنداتی که در خصوص آدم علیه السلام به رشته تحریر در اومده جمع‌آوری کنیم، داشته باشیم، هر از چندگاهی اونها رو مرور کنیم. اگر هم هر کدوم از دوستان حوصله داشته باشن، بخشی از جلساتمون رو ما اختصاص بدیم به صحبت دوستان. دوستان بیان از اون کتب، از اون مقالات، مستنداتی که مرتبط با چارچوب بحثمونه، اینها رو مطرح کنن و هممون استفاده کنیم. طبیعتاً بحث ما یه چارچوبی داره، یه روندی داره. خیلی خوبه که بحثایی که عزیزان مطرح میکنن در قالب اون چارچوب باشه. اما ببینید عزیزان، ما تو جلسه اول تصمیم گرفتیم که بنامون رو بگذاریم قرآن. دوست داریم که هممون بر مبنای قرآن این مطالعات رو انجام بدیم و جلو بریم. تو جلسه پیش عرض کردم که ما باید جزو کسایی باشیم که قرآن رو از محجور بودن خارج میکنیم. تک تک ماها باید تمام سعیمون رو در این راستا بکنیم، نکنه که در قیامت مشمول اون شکایت سیدمون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بشیم. حالا صرف نظر از اون شکایت، صرف نظر از جنبه های آخرتی، یه منبع بسیار عظیم علمی و دانشی در معرض ما قرار گرفته که حیف ازش بهره مند نشیم و در طول عمر شریفی که دوستان دارن ازش استفاده نکنیم. ضرورت داره که به صورت جدی بحث‌هایی رو دقیقاً بر مبنای قرآن انجام بدیم و جلو بریم. اما سوال خیلی مهمی که اینجا پیش میاد اینه که خب روش شناسی ما در مواجهه با قرآن چی باشه؟ ما با چه روشی میخوایم به قرآن بپردازیم؟ من راستش امروز رو اختصاص دادم به روش شناسی، یعنی خیلی فکر کردم، دیدم که ما میتونیم خیلی سریع ورود کنیم به خود بحثای آدم علیه السلام، ولی قطعاً این موضوع در آینده یه جایی ما رو گیر میندازه. بنابراین بهتره که پایه‌ها رو خیلی محکم بچینیم و حرکت کنیم. ضمن این که در روند این بحث امروزمون شما با نقطه نظرات ما، با چارچوب بحث‌های ما، با نوع نگاه ما به قرآن و موضوعات مختلفش یه قدری بیشتر آشنا میشید و فکر میکنم که نیاز داریم که این اتفاق بیفته. با چه روشی با قرآن مواجه بشیم؟ خب میدونید همه تون بالاخره تو مطالعاتتون، تو بحثاتون مطالعات قرآنی داشتید، کتابها رو مطالعه کردید، روش های مختلف رو در بررسی قرآن و مطالعه قرآن ملاحظه کردید. من میخوام عرض بکنم که ما اگه بخوایم پایه‌ای و صحیح حرکت بکنیم و با یه دقت علمی کار بکنیم، باید بگیم باید از روش های مندرآوردی پرهیز بکنیم. اینی که نظر من اینه که از این روش برم، نظر فلان فرد اینه که از یه روش دیگه، نظر فلان دانشمند از چنین و چنان روش، طبیعتاً نمیتونه نقطه اتکای قوی رو برای ما ایجاد بکنه در مواجهه با قرآن. ما باید پامونو جایی محکم بگذاریم، ما باید از مسیری حرکت بکنیم که مطمئن باشیم بحثامون واقعاً قرآنیه، بر مبنای قرآنه و یافته هایی که به دست میاریم قابل اتکاست، قابل اعتناست. چون همونجوری که خدمتتون عرض کردم، قرار نیست ما این بحثا رو بایگانی کنیم بعد از اینکه شنیدیم به بایگانی مطالعات قبلیمون یه مجموعه دیگه اضافه بکنیم. دوستان، ما داریم با قرآن کار میکنیم. قرآن ماجراش کاملا متفاوته، شأنش کاملا متفاوته. بنابراین ما باید از یه رویکردی متفاوت با مطالعات قبلیمون باهاش مواجه بشیم. ما قرار این قرآن رو بفهمیم که بهش عمل کنیم، بفهمیم برای عمل کردن، بفهمیم برای عمل کردن. حالا که میخواییم عمل کنیم، حالا که میخواییم زندگیمون رو بر این مبنا قرار بدیم، طبیعتاً باید نقطه اتکای قوی در روش شناسی مواجهه با قرآن داشته باشیم. خب قوی ترین روش رو از کجا بیاریم؟ بالاخره تمام مستندات، کتب در اختیارمون هست. قوی ترین روش توسط کی ارائه شده؟ کجا ارائه شده؟ عرضم خدمتتون که باید بگم قوی ترین روش رو خود خدا در قرآن معرفی کرده و ما باید بریم به سمت آنچه که خود خدا گفته. مگه خود خدا روش مطرح کرده در مواجهه با قرآن؟ بله، خود خداوند از اونجایی که هدایتگره، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، تمام هدایتها رو خداوند مطرح کرده از طریق رسولان علیهم السلام و خوبانش، و دیگه قرآن عظیمترین منبع این هدایت هاست. پس قطعا روش در قرآن مطرح شده. ببینیم حالا خود قرآن به ما میگه که در مواجهه با این کتاب الهی ما باید از چه ابزارها و چه روش هایی استفاده بکنیم. اینا رو دیگه همتون آشنا هستید. قرآن دائما ما رو دعوت میکنه به یه مجموعه ای از روش ها. قرآن به ما میگه در قرآن تدبر کنید. آیات متعددی داریم که حاصل از استفاده از عقل، استفاده از ابزار عقل در برخورد با قرآن. باز آیات بسیار متعددی داریم برای تفکر در قرآن، تفقه در قرآن و بالاخره استفاده از تذکرهای قرآن. اینا یه مجموعه بخشی از اون روش هاییه که خود قرآن معرفی کرده که توی مواجهه باهاش از این روش ها استفاده کنیم و جلو بریم، نه روش های من در آوردی. اما برای اینکه از همین روش ها هم بخوایم استفاده کنیم، باید این روش ها رو قرآنی و صحیح فهمیده باشیم. باید دقیقا بدونیم منظور از تدبر چیه. شما تو کتاب ها و تو مستندات که مطالعه میکنید، تقریبا میشه گفت تمام این مفاهیم با همدیگه ممزوج شده و در جای همدیگه به صورت کاملا غیر صحیح استفاده میشه. ولی توجه کنیم، خداوند خداست، حکیمه. این فرد حکیم هیچ وقت تدبر رو در جای تعقل استفاده نمی کنه، هیچ وقت تعقل رو در جای تفکر، در جای تفقه استفاده نمی کنه. هر کدوم از اینا به اصطلاح دانشی ما یه ترمن، یه اصطلاحن و تعریف دقیق خودشونو دارن. ما اگه تعریف دقیق اینها رو متوجه نشیم، عملا نمیتونیم استفاده باید و شاید رو داشته باشیم. در مفهوم تدبر ملاحظه کردید تو جاهای مختلف میگن اندیشیدن، استفاده از ابزار عقل و موضوعات دیگه. میخوام عرض بکنم هیچ کدوم از اینا مفهوم تدبر رو نمیرسونه، همینجور موضوعات دیگه. اما امروز اون چیزی که، اون روشی که میخوایم بهش بیشتر بپردازیم، همین بحث تدبره. میخوایم بدونیم واقعا تدبر یعنی چی، و از این به بعد انشالله در جلساتمون وقتی خوب فهمیدیم و پذیرفتیم این روش رو و کارکرد دقیق برای این روش پیدا کردیم، اون وقت دیگه از این به بعد تو جلساتمون دقیقاً با روش تدبر وارد بحث های سیر خلقت آدم علیه السلام بشیم. منو خواهید بخشید از اینکه ممکنه یه قدری وارد جزئیات بشم در مفهوم تدبر و با موشکافی خیلی زیاد بخوام این بحث رو مطرح کنم، ولی فکر میکنم اصولا جمع ما باید یه همچین روشی رو اتخاذ کنه. نمیتونیم خیلی سرسری و خیلی سطحی از کنار موضوعات عبور بکنیم، بهتره که در نهایت دقت حرکت کنیم و جلو بریم. خب، و اما تدبر، آیاتش رو شنیدین، خداوند در چند جا دعوت خیلی جدی داره که اهل تدبر در قرآن باشید. یکی از اون آیات رو به عنوان نمونه من اینجا آوردم، آیه 29 سوره صاد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. اصلا یکی از علل نزول این کتاب برای اینه که ما درش تدبر کنیم. یکی از عللی که خداوند این کتاب رو به وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نازل کردن اینه که ما اهل تدبر در این کتاب باشیم. ما تا حالا فکر میکردیم تدبر یعنی اندیشیدن، یعنی فکر کردن، یعنی آیاتو بخونیم، یه خود در موردش تأمل کنیم، یه خود در موردش تفکر کنیم، از نکات اخلاقیش، از پند و اندرزهاش استفاده کنیم. اما امروز خواهیم فهمید که تدبر اصلاً به این معنا نیست. این معنای کاملاً سطحی از تدبره و باید برداشتمون و فهممون از مفهوم تدبر کاملاً مستند به قرآن باشه. برای همین به عنوان یکی از عناصر روششناسیمون، اون دوستانی که علاقمند به مجموعه موضوعات روششناسی هستن، خوبه که این نکاتی رو که در حوزه روششناسی مطرح میکنیم احصا کنن، جدا کنن و در مجموع بتونیم پکیج بسته روششناسی انشالله داشته باشیم. به عنوان اولین موضوع، ما باید تمام آیات مربوطه در قرآن که از ریشه این واژه هست رو احصا بکنیم و همه اونها رو داشته باشیم و مطالعه بکنیم. ریشه این واژه چیه؟ ریشه این واژه دبره هست. ریشه لغویش تدبر از واژه دبره است. من آیات این ریشه رو احصا کردم، جمع‌آوری کردم. در مجموع 44 آیه در این ریشه در قرآن مطرح شده. این 44 آیه اینجا هست. شاید لازم باشه یه مرور خیلی سریع به این آیات داشته باشیم، اما باز برای اینکه اطاله نشه و سریعتر بتونیم عبور بکنیم و جلو بریم، میخوام عرض بکنم که این آیات رو ما میتونیم طبقه بندی بکنیم، برای اینکه مطالعه اونها خیلی راحت تر بشه. من این آیات رو بر اساس سه تا در حقیقت مفهوم طبقه بندی کردم که شما خواهید دید این مفاهیم کاملا در حقیقت منطقی طبقه بندی بر این اساس و شما هم تصدیق خواهید کرد که میشه بر این اساس این آیات رو طبقه بندی کرد. یکی از این طبقات طبقه دوبر هست که فکر میکنم 16-17 آیه در این طبقه مطرح شده. اگه موافق باشید من ابتدا طبقات رو خدمتتون نشون بدم و بعد بپردازیم به آیات مربوطش. این آیات در سه دسته طبقه بندی شدن: دوبر، تدبیر و بالاخره تدبر که موضوع مورد بحث ماست. تقریبا میشه گفت تمام آیات به جز این سه دسته در دسته دیگه قابل طبقه بندی نیستن. حالا اینو خودتون ملاحظه خواهید کرد. اما بپردازیم به آیات دوبر. ببینید باز یه نکته روششناسانه مهم دیگه اینه که قبل از اینکه ما مراجعه کنیم اصلا به کتاب لغت، به کتب لغت، به تفاسیر، بدون اینکه مفهوم دقیق و اصلی این واژه رو بخوایم بدونیم وارد شیم تو خود آیات، سعی کنیم از خود آیات مفهوم واژه های مد نظرمون رو حدس بزنیم و مفاهیم مورد نظر رو پیشنهاد بکنیم. در مورد این واژه هم اگه موافق باشید ما همین روش رو حرکت کنیم و جلو بریم. چرا اینو عرض میکنم؟ به این علت که در بسیاری از کتب لغوی مفاهیمی مطرح شده، موضوعاتی مطرح شده که ممکنه معنای اون لغت باشه اما دقیقا مفهوم اون لغت تو قرآن نیست. در بسیاری از موارد ملاحظه میشه که مفاهیمی که به طور معمول در زبان عرب استفاده میشه که در کتب لغت ذکری از اونها به میان اومده، در قرآن که باهاش مواجه میشیم مفهوم یه قدری متفاوته. بنابراین برای پرهیز از ایجاد سوگرایی تو ذهنمون بهتره که ابتدا وارد خود آیات بشیم و با آیات سعی بکنیم مفهوم رو به دست بیاریم. این کارو تو زبان انگلیسی و هر زبان دیگه‌ای هم ما معمولاً انجام میدیم. یکی از بهترین روش‌های فهم زبان انگلیسی اینه که ما به قول معروف from the context مفهوم رو بفهمیم، از کانتکست مد نظر استفاده کنیم و مفهوم رو بفهمیم. اینجوری هم بهتر متوجه میشیم، هم دقیقتر و صحیحتر متوجه میشیم و همین که خیلی بهتر یادمون میمونه. اما آیات دوبار 16-17 آیه است. بیشتر اینا دوستان شما تصدیق خواهید کرد چون خیلی ساده است و همه ما وقتی باش مواجه بشیم خیلی زود میفهمیم. من خیلی سریع این قسمت رو عرض میکنم. مثلا یکی از آیاتی که من انتخاب کردم آیه 50 سوره انفاله. توی این آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. میگه این آدما وقتی که فوت میکنن ملائکه میان اینا رو میزنن. به کجاهاشون میزنن؟ به وجوههم و ادبارهم، به روشون و طبیعتاً پشتشون. یکی از آیاتی که خیلی خوب مفهوم دوبر رو نشون میده اینجاست. البته من مطمئنم که بیشتر شماها بالاخره با مفهوم این واژه آشنا هستید. آیات دیگه هم، آیات طبقه اول ما، همشون همین مفهوم رو ایفاد میکنن، یعنی مفهوم پشت یا مفاهیمی مشابه این. بعضیاشو خیلی سریع عبور بکنیم. لن یضروکم الا اذا و ای یقاتلوکم یولوکم الادبار. اینا در حقیقت به شما پشت میکنن، وارد جزئیاتش نمیشم. فنردها علی ادبارها، در حقیقت مفهومش این میشه که اینها در حقیقت رها میشن، واگذار میشن که برن و پشت کنن و برن. باز داریم و من یولهم یوم اذن دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه، باز هر که در آن هنگام به آنان پشت کند، یولهم دبره، پشت کردن. همه این آیات رو نگاه که ملاحظه میکنید، یا مفهوم پشت یا پشت کردن رو به نوعی میرسونه. بعضی از اینا یه مفاهیم اضافه تری داره که من میخوام به اونها یه اشارهی داشته باشم. باز لا ترتدوا علی ادبارکم فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. اینجا دابر باز به معنای پشته، ولی با یه مفهوم اصطلاحی. در حقیقت اینجا یعنی این که تا انتها، تا آخرین نفر. پشت رو هم اگه مفهومشو یه قدری واردش بشیم، پشت هم مفهومش همینه، یعنی در مورد حتی یه شی، یه فرد. پشت یعنی این که شما تا انتهای اون فرد جلو برید. و یقطع دابر الکافرین تولوهم الادبار و من یولهم یومئذ دبره. ملاحظه میکنید همه اینا حاکی از پشت یا پشت کردنه. وجوه هم و ادباره هم رو که ذکر کردم خدمتون. ثم ولیتم مدبرین که اسم فاعل هست از همین واژه، یعنی کسایی که پشت میکنن. باز این در مورد حضرت یوسف که آشنا هستین. و قدت قمیصه من دبر، پیرنشون از پشت پاره شد. دوباره این آیات دیگه در مورد حضرت یوسف عبور بکنیم. آها، اینجا یه آیه دیگه ای داریم که جالبه بهش توجه کنیم. و قضینا الیه ذالک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین. این آیه هم مشابه آیه بالایی که بهش اشاره کردم به معنای آخره، آخرین نفر یا حتی تابع، یعنی تبعیت کننده، یعنی اونی که پشت کس دیگه یا چیز دیگه راه میفته و حرکت میکنه، یعنی یا خود پشت یا اونی که پشت کس دیگه جلو میره. اما اینجا به معنای تا آخرین نفره. باز ادبارهم مدبرین، مدبرن، مدبرین. یه آیه خیلی جالب اینجا داریم، آیه 40 سوره قاف. و من اللیل فسبح و ادبار سجود. خداوند میفرماد که و پاره ای از شب و به دنبال سجود او را تسبیح گوی. آیش اینجوریه که اگه بخوایم آنالیزش بکنیم که راحت تر متوجه بشیم، من اللیل و ادبار سجود فسبح، یعنی یه بخشی از شب و به دنبال سجده ها، به دنبال سجده ها شما در حقیقت تسبیح گوی باش. پس ادبار که جمع دوباره، اینجا به معنای اینه که بعد از یه چیز دیگه، بعد از سجود. اینم بهش توجه داشته باشین. بریم جلو. در مجموع مفهوم دوبر در آیات اینا شد، تو این آیاتی که تا الان ملاحظه کردین، تو آیاتی که از همین ریشه هست. پشت، پشت کردن، به دنبال، یعنی بعد از، مثل همون و ادبار از سجود، پشت کردن به صحنه و ترک کردن آن. اما یه قدری در مورد این آیه و ادبار از سجود خیلی سریع صحبت بکنیم. ببینید اینجا خداوند فرموده و من اللیل فسبح و ادبار و ادبار از سجود. تو تمام آیات قبلی که ما تا حالا با هم دیگه دیدیمشون، ما با موجودات که اغلبشون انسان بودن به ظاهر، یا مواردی مواجه بودیم که برای اینا جلو و پشت مطرح بود. حالا اگه واژه دوبر برای موضوعاتی مطرح بشه که اساساً این موضوعات پشت و جلو ندارن، مثلا مثل سجود، سجده کردن، دیگه پشت نداره، جلو براش مطرح نیست، در این جور موارد به خصوص، این نکته کلیدی بحثمونه چون جلوتر می‌خوایم ازش استفاده کنیم، در این جور موارد مفهومی که ازش برداشت میشه از واژه دوبر همون مفهوم در حقیقت به دنباله، یعنی یه چیزی بعد از یه چیز دیگه که تو این آیه به وضوح ملاحظه میکنید. من خواهشم اینه که بعداً شما به من بازخورد بدید که سرعتمون چگونه است، چون ممکنه که فهم این آیات برای دوستان در ابتدای امر، چون از قبل ما آیات رو نگذاشتیم، یه مقدار سخت باشه، باید با تأمل بیشتری جلو برن. بنابراین اگه به من بازخورد بدید تو جلسات بعد انشاءالله ما این رو رعایتش میکنیم. اما بریم تو کتب لغوی ببینیم تو کتب لغوی در مورد این واژه چه تعریفی مطرح شده. یک کتاب لغوی خیلی معروف که در مورد واژه‌های قرآن هم هست، کتاب التحقیق فی کلمات قرآن الکریمه. توی این کتاب این واژه اینجوری مطرح شد: هو ما یقابل القبول والاقبال، یعنی اون چیزی که در مقابل جلوه میشه دوبار، که میشه همون پشت به زبون خودمون. مثلا دابر کل شیء آخره و ما یتأخر من الشیء، یعنی در حقیقت دابر کل شیء آخر همه چیزه و اون چیزی که آخر از همه میاد و ما یتأخر من الشیء، اون چیزی که دیگه ته شیعه، ته فرده، اون میشه دابر. و اما دوباره یه جای دیگه از این کتاب اینجوری اشاره شده که فلا یبعد ان یکون فی الاصل صفتون کل جنب به معنا متصف به کونهی دابرا ثم یطلق علا کل ما هو متأخر و تابع. این همون مفهومیه که تو اون آیه و ادبار از سجود باش مواجه بودیم. پس هم میشه متأخر، اونی که آخر همه میاد در مورد یه شیء، یعنی یه جورایی ته شیء، و تابع تو بعضی از موارد اون چیزی که بعد از چیز دیگه میاد، اون موضوعی که بعد از موضوع دیگه میاد. این در حقیقت طبقه اول از واژه ها در مورد ریشه دوبر. توجه داشته باشیم داریم بحث میکنیم در مورد مفهوم تدبر، میخوایم از متن آیات به مفهوم تدبر برسیم. اون چه که تا حالا بهش رسیدیم در طبقه اول واژه‌های مربوط با تدبر، دو تا واژه اصلیه، یکی پشت و یکی دنبال رونده، اون چیزی که بعد از یه چیز دیگه میاد. اما طبقه دوم واژه تدبیره و بالاخره طبقه سوم واژه تدبر. من میخوام قبل از این که وارد واژه تدبیر بشیم یه اشاره‌ای به تدبر بکنم، یه اشاره خیلی کلی، بعد وارد واژه تدبیر بشیم. ببینید تدبیر به معنای در حقیقت در باب تفعیله و تدبر در باب تفعل. تو باب تفعل از نظر معنایی این باب یعنی متابعه، یعنی پذیرش، یعنی حصول یه چیزی. در حقیقت تدبر یعنی پذیرش، فهم و رسیدن به تدبیر. بنابراین در درجه اول بهتر ما تدبیر رو مفهومش رو به دست بیاریم. اگه تدبیر رو به درستی بتونیم از توی قرآن مفهومش رو به دست بیاریم، دیگه مفهوم تدبر در پیش ما حاضر خواهد بود و ما کاملا با مفهوم تدبر آشنا خواهیم بود. چون دیگه مفهوم تدبر پیچیدگی ویژه‌ای بعد از فهم مفهوم تدبیر نخواهد داشت. اما فهم مفهوم تدبیر بر مبنای همون دوباره که خدمتون اشاره کردم. پس بریم وارد بحث تدبیر بشیم. بچه بریم آیات تدبیر رو ببینیم. تعدادش زیاد نیست. فکر میکنم 5 تا آیه در مجموع تو بحث تدبیر تو قرآن اومده. اولین آیه، آیه سوره یونس آیه 3: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر یدبرو از در حقیقت باب تفعیل یا تدبیره. ما من شفیعن الا من بعد اذنه ذالکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. این آیه اول. آیه دوم، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر. باز یدبر الامر. فسیقولون الله فقل افلا تتقون. آیه سوم، یونس 32، فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. این آیه 32 رو من در ادامه آیه 31 آوردم. تو خود آیه 32 بحث تدبیر نیست، ولی به یه دلیلی به خصوص به خاطر بحث حق من این آیه رو آوردم که ملاحظه بفرمایید. آیه سوم در حقیقت، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، دوباره ثم استوى على العرش مثل آیه بالا، و سخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر. باز ملاحظه می‌فرمایید که بحث تدبیر امر مطرحه. در آیه 2 سوره رعد، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. سوره سجده آیه 5، یدبر الامر من السماء الى الارض. توجه کنید، من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. سوره نازعات آیه 5، فالمدبرات امرا، یعنی کسایی که امر رو تدبیر میکنن. اما نکات، ببینید چه نکاتی رو ما میتونیم تو این آیات بهش توجه کنیم. نکته اول این که تدبیر تو تمام این 5 آیه که مجموعه آیاتی هستن که توشون بحث تدبیر مطرح شده، به الله نسبت داده شده و کارگزاران الله. فقط در آیه آخر سوره نازعات آیه 5 مطرح شده فالمدبرات، در بقیه اون 4 تا آیه خود الله. نکته بعدی، من خواهشم اینه که این روش نکته برداری از آیات رو هم به عنوان یه روش بهش توجه کنیم. خیلی به ما کمک میکنه که پازل آیات رو بفهمیم. نکته بعدی چیه؟ تدبیر فقط برای امر استفاده شده. توجه کردید؟ فالمدبرات امر، یدبر الامر، یدبر الامر، یدبر الامر، یدبر الامر. بنابراین مقوله تدبیر صرفاً برای امر در قرآن به کار رفته و استفاده شده. محدوده تدبیر، همون چیزی که ملاحظه کردید تو آیات، در تمام آیات اونایی که ذکر شده محدوده، چون تو یکی دو تا از آیات محدوده اساساً ذکر نشده، اونایی که ذکر شده محدوده تدبیر امر در آسمان ها و زمینه. و بالاخره زمان تدبیر کیه؟ زمان تدبیر امر از زمان خلقت آسمان‌های هفتگانه و زمین به بعد، و قبل از اون اصلا بحث تدبیر امر مطرح نبوده. برای اینکه باز یه قدری با توجه بیشتر اینو نگاه بکنیم، این آیه رو توجه کنید، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر. یعنی خدا اول آسمان ها و زمین رو، آسمان ها چند آسمان؟ 7 سماوات، به استناد آیات دیگه، آسمان ها رو خلق کرده، عرض رو خلق کرده، سپس استوا کرده به عرش، که هنوز نمیخوایم بگیم معناش چیه چون بحث داره استوای بر عرش، و بعد از اون شروع کرده به یدبر الامر. و این یدبر الامر دیگه یک کار دائمیه بعد از اون ماجرا. قبل از اون زمان اصلا بحث تدبیر امر مطرح نبوده. نکته بعدی اینه که تدبیر امر جهت داره دوستان، و از آسمان به سوی زمینه. تو کدوم آیه اینو میتونیم ملاحظه بکنیم؟ آیه سوره سجده اگر اشتباه نکنم. بله، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. تازه این جهت از آسمان به زمین جهت عکس هم داره، یعنی خداوند دوباره امر رو به سمت بالا میبره، به سمت خودش میبره. در چه زمانی؟ در یه زمانبندی خیلی طولانی به زمانهایی که ما میشناسیم. اما ببینیم مفهوم تدبیر توی این آیات چیه. ببینید خدا هی تو آیات مختلف گفته یدبر الامر، یعنی خدا با امر یک کاری انجام میده که ما الان دقیقا نمیدونیم اون کار چیه. به جای اون کار میذاریم X، نمیدونیم این کار دقیقا چیه. میخوایم از مفهوم همین آیاتی که با هم خوندیم بر مبنای آیات دوبر که تو قسمت اول بود، تو دسته اول بود، مفهوم تدبیر رو برداشت کنیم. باز نکته روششناسی، یه نکته روششناسی بسیار بسیار خوب، کنج معناییه. تو خیلی از آیات ببینید خداوند تمام اینها رو تو آیات خودش توضیح داده. مهم اینه که ما اون آیات مربوطه رو، آیات محوری رو به دقت پیدا کنیم، بشناسیم، شروع کنیم مطالعه کردن و از ظاهر اونها مفاهیم مد نظر رو استخراج کنیم. کنج معنایی یعنی چی؟ یعنی تو بعضی از آیات اون مفهوم به گونه ای تو کنج افتاده که نمیتونه از دست شما فرار کنه و شما توضیحات خیلی خیلی خوبی رو در مورد اون آیه، در مورد اون واژه توی آیات میتونید پیدا بکنید. یه آیه‌ای که به نحوی کنج معنایی در مورد این واژه تدبیر درش مطرح شده، آیه 5 سوره سجده است. همونی که عرض کردم که در حقیقت تدبیر امر توی این آیه جهت داره. همونجوری که ملاحظه میکنید این تدبیر امر هر کاری که باشه تو مفهومش اون چیزی که اهمیت داره همین من السماء الی الارض و جهت عکس، ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه. یه خود تأمل کنیم، یه خود فکر کنیم، با واژه‌ای مواجه هستیم که در مورد امر اتفاق میفته و این واژه اون چیزی که براش اهمیت داره این سیره، سیری که از بالا به پایین و از پایین به بالا حرکت میکنه. یعنی ما یه مسیر خفض و رفعی به استناد قرآن، این واژه‌ها واژه‌های قرآنیه، یه مسیر از بالا به پایین و از پایین به بالایی رو در مورد این مفهوم داریم باهاش مواجه میشیم. توی این مفهوم سرانجام امر خیلی پررنگ نیست، مسیر پررنگه و در خلال مسیر داره یدبر و انجام میشه. یدبر الامر من السماء الی الارض. پس تدبیر هر چی که باشه در خلال مسیره. به عبارتی بر اساس فهمی که از واژه دوبر پیدا کردیم که یه چیزی بعد از چیز دیگه در مورد چه موضوعاتی، در مورد موضوعاتی که پشت و جلو براشون مطرح نبود، مثل چی؟ مثل مفهوم سجده که تو اون آیه بود و ادبار از سجود. در حقیقت تدبیر که تو باب تفعیله، یعنی شما مشخص کنی که چه چیزی در پشت چه موضوع دیگه‌ای قرار میگیره یا چه چیزی بعد از موضوع مد نظر شما میاد و دوباره چه چیزی میاد و همینجور تا آخر. به عبارتی تدبیر کردن یعنی چینش موضوعات مد نظر یکی پشت دیگری، یکی بعد از دیگری. معنای تدبیر در حقیقت همین چینشه. در حقیقت معنای تدبیر رو میتونیم بگیم دوبرچینی، یعنی پشت هم اشیاء مد نظر رو یکی بعد از دیگری شما بچینید. به عبارتی وقتی میگیم خدا تدبیر امر میکنه، یعنی خداوند داره امر رو با یه نظام کاملا تعریف شده و مشخص، که اون نظام تعریف شده و مشخص توی آیه 32 سوره یونس اومده، همونی که گفتم نیاز دارم بهش فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. ببینید این آیه بعد از آیه 31 سوره یونس مطرح شده. در حقیقت بعد از اینکه خدا مقوله تدبیر امر رو مطرح میکنه، یه صفتی رو به خودش نسبت میده و اون صفت صفت حقه. هر وقت واژه حق رو شنیدیم، حالا شاید بعدها بتونیم مفصلتر بحث بکنیم، باید مفهوم نظام جلو چشمون بیاد. در حقیقت خدا تدبیر امر رو به صورت حق انجام میده. یعنی چی؟ یعنی خداوند اون موضوعات مد نظر خودش رو در محدوده امر یکی پشت دیگری هر کدومشون رو دقیقا در جای خودش، در جای صحیح خودش قرار میده و به این ترتیب یه نظام حقی رو ایجاد میکنه. این نظام حق مفهوم تدبیره. پس تدبیر دوستان به معنای فکر کردن نیست، به معنای اندیشیدن نیست، به هیچ کدوم به معنای تعقل کردن نیست. تدبیر یعنی چیدن موضوعات مورد نظر یکی پشت دیگری. من حالا مثال‌های متعدد در نظر گرفته بودم و خود مفهوم امر رو می‌خواستم تو تدبیر امر توضیح بدم که امشب فرصت نمیشه چون یه قدری جلسه‌مون به طول انجامید. می‌خوام برم جمع‌بندی کنم بحث تدبر رو و در نهایت بگم که در حقیقت تدبر در قرآن یعنی چی. فقط خیلی سریع آیات تدبر رو هم با هم تلاوت کنیم. 4 تا دونه آیه بیشتر نداره. آیه 82 سوره نساء: افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این نکته بسیار مهمیه، اختلاف کثیر. اینجا خدا داره میگه که اگه تدبیر لازم نبود شما تو قرآن اختلاف زیاد میدیدید. این مفهوم هم باز با همون مفهومی که اشاره کردیم، یعنی چینش نظامدار کنار هم بذارید، دقیقا تطابق داره. اگه یه چینش نظامدار حقی انجام نشده بود توسط خداوند، شما در قرآن اختلافات بسیار زیادی رو ملاحظه میکردید. آیه بعدی: افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. اینجا قول باز یعنی قرآن، این استناداتش کاملا قطعیه، الان نمیخوام توضیح بدم. کتاب انزلناه الیک مبارکون لیتدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. این بازی آیه محوریه تو تدبر، همون آیه که ابتدا تو مطلع صحبت در مورد تدبر خدمتون تلاوت کردم. یعنی این کتاب اصولا یکی از دلایلی که نازل شده اینه که ما درش تدبر کنیم و سپس متذکر بشیم، که البته تدبر مال همه است. لیدبروا آیاته یعنی همه باید تو آیاتش تدبر کنن و لیتذکر اولو الالباب. اما تذکر رو خدا مخصوص اولو الالباب کرده، یعنی فقط اولو الالباب میتونن از تذکرش بهرمند بشن. و بالاخره آیه آخر تدبر در قرآن: افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ اگر نمی کنند یعنی که بر قلبشون، بر قلبهاشون قفل هست. اما از مفاهیمی که از این آیات میتونیم برداشت بکنیم، ملاحظه کردید تدبر در قرآن فقط در قبال خود قرآن مطرح شده و از همه هم خواسته شده، همه باید در قرآن تدبر کنن. حالا اونی که امور رو تدبیر میکنه کیه؟ به استناد آیات دسته دوم تدبیر امور به کی نسبت داده شد؟ به خود الله و احیانا کارگزارانش. بنابراین خداوند امور رو تدبیر میکنه و همه امور در قرآن مطرح شده، در قرآن اومده. حالا ما میخواییم تدبر کنیم. گفتیم تدبر یعنی چی؟ یعنی رسیدن به تدبیر. حالا مفهوم تدبیر رو فهمیدیم، تدبر رو یه بار دیگه تعریف کنیم. تدبر یعنی که ما دقیقا بفهمیم چینش در حقیقت امور، چینش موضوعات مختلف هر امر چگونه است، متوجه این چینش بشیم، بدونیم در هر امری موضوع اول چیه، موضوع بعدش چیه، بعدیش چیه، همینجور الی آخر. هر موضوع رو دقیقاً بفهمیم و متوجه این چینش ها یکی بعد از دیگری بشیم. حالا امور که تو آسمان ها هستن، همونجوری که اشاره کردیم تو قسمت بالا، ما هم که به امور دسترسی نداریم، بنابراین ما اگه بخوایم تدبر در امور بکنیم، اگه بخوایم به آسمان ها بریم که کار آسونی نیست. اما از اونجایی که همه امور در قرآن مطرح شده، خداوند ما را دعوت میکنه که شما در قرآن تدبر کنید. یعنی اگه میخوایید تدبیرهای منو متوجه بشید، تدبیر امور رو متوجه بشید، من همه امور رو در قرآن مطرح کردم با تدبیرهاش، در قرآن تدبر کنید که تدبیرها رو متوجه بشید. تو مفهوم تدبر دوستان، تو این مطابعه یه اقبالی هم هست، یعنی که فرد با اشتیاق اقبال کنه، بره جلو. خداوند ما رو دعوت میکنه، میگه شما با اشتیاق خیلی قلبی و جدی وارد بشید و مفاهیم مورد نظر تدبیر رو تدبر کنید، یعنی چینش های منو متوجه بشید، کشف کنید، استخراج کنید و متوجه بشید. توجه به نظم و نظام خب به صورت خیلی جدی تو این بحث مطرحه. یه نکاتی رو من از کتب دیگه آوردم، اینا هم جالبه. مثلا تو تفسیر المیزان اینجور اومده که چون تعبیر انزلنا تو آیه اصلی در حقیقت تدبر مطرح شده، نه نزلنا، این موضوع دلالت بر نزول دفعی داره نه تدریجی، و از این موضوع اینجور برداشت میشه که شما وقتی میخواید تدبر کنید باید کل قرآن رو در نظر بگیرید، نکته چینی نکنید تو تدبر. همین کاری که ما الان در مورد خود واژه تدبر انجام دادیم، یعنی رفتیم تمام آیات مربوطه رو از قرآن احصا کردیم، هیچ چیز رو جا ننداختیم، آیات رو دستبندی کردیم، همه آیات رو با هم دیگه دیدیم. نکته بعدی بحث اولوالالباب که اشاره کردم. اما از نظر واژه‌ای تو کتاب التحقیق ببینیم تدبر چجوری معنا شده. و اما تدبر فهو تفعل لمطاوعت تفعیل، یعنی همونی که عرض کردم، همون مفهومی که مطاوعه یعنی اقبال برای فهم تدبیر، که تدبیر رو هم تو قسمت قبلی مفهومش رو عرض کردیم. حصول مفهوم تدبیر و تحققهی و اختیار ذلک المفهوم، این باز یه تعبیر دیگه از مفهوم تدبر، یعنی ما بریم دقیقا تدبیر رو بتونیم احصا بکنیم و در اختیار بگیریم. پس تدبر بر وزن تفعله که دلالت بر مطاوعه، یعنی پذیرش، قبول، اقبال و حصول اون تدبیریه که در قرآن خداوند برای ما مطرح شده. به زبون ساده میتونیم بگیم پی بردن و فهمیدن تدبیری که نهفته شده، و تدبیر رو هم که مفهومشو بالاتر گفتیم. من خواهشم اینه که روی این مفهوم تدبیر فکر کنیم و بعد از این دقیقاً بر مبنای این ترم، این اصطلاح با تدبیر مواجه بشیم. یه دفعه مفاهیم دیگه مختلفی رو که هیچ ارتباطی به این مفهوم ندارن بار نکنیم به این واژه. پس میشه کشف و درک نوع چینش در حقیقت موضوعات مختلف هر امری در قرآن. من اون بالا هم فراموش کردم اشاره بکنم که الامر که مطرح شده منظور تمام اموره، یعنی خداوند یدبر الامر که میکنه تمام امور رو تدبیر میکنه. اما باز گفتیم که تدبر به استناد اون آیه آخر به وسیله قلبی انجام میشه که بر اون قفل نهاده نشده باشه، یعنی عملا تدبر توسط قلب انجام میشه. یه وجه مفهوم این آیه اینه، یه وجه دیگه هم ممکنه داشته باشه، همین دو وجه رو داره، وجه دیگه ای نمیتونه داشته باشه. اگه وجه دیگه ای به ذهنتون میرسه بعدن مطرح کنید. یا اینکه اصولا اقدام به تدبر صرف نظر از اینکه ابزارش قلب باشه یا چیز دیگه باشه، توسط فردی انجام میشه که بر قلبش قفل نباشه، یعنی چی؟ یعنی فقط افرادی وارد تدبر میشن که قلبشون قفل نداشته باشه. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. بنابراین خدا داره این مفهوم زیبا و جالب رو نسبت میده به کسایی که بر قلبشون قفل نهاده نشده باشه. از خدا میخوایم اگرم قفلی به قلب ما هست به واسطه رفتارهایی که داشتیم، به واسطه مجموعه اون چیزایی که از ما بروز کرده، خداوند این قفلها رو به لطفش به بهانه حضورمون توی همین جلسات از قلب ما باز بکنه، برای اینکه ما بتونیم وارد مفهوم تدبر بشیم، از این مفهوم استفاده بکنیم، تو اقیانوس بیکران قرآن با این مفهوم شنا بکنیم و جلو بریم. از جلسه آینده خواهید دید که ما با این مفهوم خیلی کار داریم، ما با چینش در حقیقت نظاممند خیلی کار داریم و بسیاری از بحث هامون بر مبنای این چینش نظاممند در حقیقت طراحی شده. من خیلی موضوعات دیگه بود که ذیل همین بحث تنظیم کرده بودم که خدمتتون عرض بکنم، حالا بازخورداتون رو بدید، میتونیم یه جلسه دیگه رو اختصاص بدیم به مرور همین موضوع و مطرح کردن اون موضوعاتی که در نظر گرفته شده بود، به خصوص مقوله امر فکر میکنم براتون جالب باشه که اصلا امر چیه، جاش کجاست، نزول امر یعنی چی، اون چینشی که برای امر اتفاق میفته از آسمان به زمین دقیقاً چیه، چون همه اینا مشخصه و میتونیم توضیح بدیم که دقیقاً چه اتفاقاتی برای امر میفته که از آسمان به سمت زمین نزول میکنه. اگر علاقمند بودید اینها رو بازخورد بدید، میتونیم تو جلسه بعد باز یه جلسه دیگه در مورد همین بحث داشته باشیم و از جلسات بعدیش انشالله به بحث سیر خلقت آدم علیه السلام بپردازیم. از توجه و لطفی که همه دوستان داشتن نهایت تشکر رو دارم. یه صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.